1374 مصاحبه شونده خانم دکتر شکوه، مصاحبه کننده فرزانه میلانی. خانم دکتر شکوه، میشه خواهش کنم راجع به زندگیتون یه شمعه برای ما بفرمایید؟
حتما، با کمال میل. من در تهران متولد شدم. پدرم طبیب بودن، مادرم هم خانم تحصیل کرده بود و چون در خانواده ما به لحاظ اصول عقاید فرزند دختر و پسر با هم تفاوتی به لحاظ تربیت و طرز تفکری که پدر و مادر برای آینده اونا دارن متفاوت نباشه، متفاوت نبود، اینه که از همون بچگی با این دید به من نگاه میکردن که پدر و مادر با اون توجه که من باید بهترین تحصیلات بکنم و تا هر جایی که استعدادم به من اجازه بده پیشرفت و ترقی بکنم. و منم به دلیل اینکه پدرم طبیب بود فکر میکردم که باید شغل اونو دنبال بکنم. برای خودم این خیلی تعجب آور بود که بچه های همسن و سالم در کوچیکی همه دلشون میخواست معلم بشن، ولی من از اون بچگی دلم میخواست که شغل پدرم رو دنبال بکنم. به هر حال در یه محیط خانوادگی نسبتا خوب از نظر دیدی که به من داشتن بزرگ شدم و به دانشگاه رفتم، تحصیلات خودم رو در دانشگاه تهران تموم کردم و همونجا مشغول کار شدم. بعد از ازدواج که با شوهرم که ایشون دکترا داشتن در رشته علوم سیاسی، با هم به خارج از کشور رفتیم. چند سال در کشور نروژ بودم، اونجا هم به تحصیلات خودم ادامه دادم با شوهرم هم همینطور و بعد در انگلستان هم یه مقدار تحقیقات کردم تو کار خودم، به ایران برگشتم، شغل قبلی خودم رو دو مرتبه به دست آوردم با یک مقام بهتر و واقعا محیط وسیع‌تری برای تحقیقات علمی. البته باید بگم که در نروژ صاحب یک بچه‌ام شدم که دختری بود که الان در اینجا هست. و به هر حال شوهر من هم دلیل ازدواج من با او این بود که مردی بود که به زن با احترام نگاه می‌کرد. برای شخصیت زن اون ارزشی رو قائل بود که من دلم می‌خواد. اون همیشه مشفق من بود در پیشرفت خدمات اجتماعی و تحقیقات علمی، حتی به من کمک میکرد که اوقات من زیاد صرف کارهای بی‌مصرف و بی‌مورد نشه. اکثر اوقات به من کتابایی میداد و وادار میکرد منو که اون کتابو حتما بخونم و از من جواب میخواد. تا این اندازه کمک و همکار و همیار و مددکار من بود و مشوق من بود و از این بابت من همیشه از اون متشکرم.
در چه سنی ازدواج کردید؟
من در سن 26 سالگی ازدواج کردم، بعد از اینکه تحصیلم رو تموم کرده بودم و مشغول به کارم شده بودم.
و قبل از ازدواج پس معلوم شوهرتونم میشناختید؟
بله، من با شوهرم آشنا بودم از خیلی وقت قبل، ولی این آشنایی نبود که خیلی نزدیک باشه، حالت دوستی و معاشرت داشته باشه، فقط هم رو میشناختیم و ایشون که از دورا دور در وضع روحیات و خلقیات و کاراکتر من مطالعه کرده بود، چون همیشه دلش میخواست یه همسری داشته باشه که در زندگی شریک اون باشه، نه بار برای او باشه، مددکار اون باشه. اینطور بعد هم که با هم آشنا شدیم فکر کردم که این مردیست که از اون مردای استثنایی که به خصوص در ایران خیلی کم پیدا میشن، که برای شخصیت زن ارزش قائل بود، نه برای صفات دیگری که شاید مورد توجه بیشتر مردا هست. و به این دلیل به من پیشنهاد ازدواج کرد و منم اون چه که در یه مرد میخواستم بیشترشو در اون پیدا کردم.
اولین تجربه که توی خاطرتون هنوز زنده هست به عنوان یه دختر باهایی چیه؟
به عنوان یه دختر بهایی و مطلب و اینطور خدمتون عرض بکنم باید که چون در دیانت بهایی اونقدر روی تساوی حقوق زن و مرد تاکید شده، اون اندازه حتی تربیت دختران مقدم بر پسران، این مطلب رو که اینجا عرض می کنم، نه اینکه احیانا خدایی نکرده برای پسر در تربیتش تأکیدی نشده، ولی روی تربیت دختر به خصوص به لحاظ اینکه آینده جهان رو باید بسازه، آینده اجتماعات بشری رو باید بسازه، آینده انسانها در دستشه بالاتر از همه، تأکید شده که اینها چون مادر میشن، چون مادر اگر که فهم و شعور و دانش و احساسش تربیت شده نباشه و فاقد اینها باشه، نمیتونه این فرزندان خودشو که انسانهای آینده هستن اونطور که باید شاید تربیت کنه. روی این مطلب در دیانت بهایی به قدری تاکید شده که میتونم بگم به عنوان یک دختر بهایی ما در خانواده ها و در جامعه بهایی هیچ وقت احساس نمی کنیم که ما دختریم یا پسریم وقتی متولد میشیم. میدونیم ما یه بچه های هستیم که در آینده بزرگ میشیم و در زندگی واقعا اجتماعی مشارکت میکنیم. برای ما اون موقع مطرح نیست که ما دختر بهایی هستیم یا، اما به مجرد اینکه پا میذاریم به محیط بیرون، اون موقعی که فهم و شعور در ما اون اندازه بیدار میشه که متوجه میشیم اجتماع اینطور، در ایران به خصوص اجتماع اینطوری فکر نمیکنه که جامعه بهایی فکر میکنه. برای دختر یک محدودیت های بسیار قائله و برای پسر آزادی های زیاد. این اولین چیزیست که وقتی یک دختر بهایی هوشیار بشه میبینه که در به خصوص در ایران که من در اون محیط بزرگ شدم، جامعه بیرون نسبت به اون طرز تلقی رو نداره که جامعه بهایی داره و این باید دست و پاشو در جامعه بیرون جمع بکنه. من در اینجا شما تجربه اولمو خواستید، حالا دیگه تجربه دوره های خیلی خیلی بد رو براتون میگم. البته خوشبختانه در مدارس هم خوب، تا اونجا در دانشگاه هم یه دخترم همونقدر وقتی درسش رو خوب جواب بده نمره میگیره که یه پسر نمره میگیره. تا اینجاش هم واقعا از این نظره به خصوص البته، ولی نه در آزادی های دیگه که ایرادی واقعا وجود نداشت در این موضوع هم. ولی وقتی که وارد محیط کار من شدم، اولین واقعا مطلبی که فوق‌العاده روح منو آزرد این بود که در مقابل کار مساوی، حتی کار ارائه کار بهتر و بالاتر، در ایران به زن اون حقوق و اون ارزش و اون شخصیت رو نمیدادن که به یه مرد میدادن. البته من نمیدونم، شاید که وقت رو میگیرم و نمیدونم شما سوالای مفیدتری بکنید، بعضی چیزا به ذهنم میرسه دلم میخواد عرض بکنم خدمتتون. در این حال باید عرض بکنم که این تربیت دختر در جامعه بهایی یه وقت این مطلب رو به ذهن نیاره که اگر تربیت مقایرتی داره با عفت و اسمت، برای اینکه اون چی که در دیانت بهایی نسبت به عفت و عصمت سفارش داده حتی از همه عبادت ها بالاتر شده داشتن عفت و عصمت. اگر که در مورد تربیت دختران تاکید شده خدایی نکرده اینو یه وقت متبادر به ذهن نکنه که این تربیت یک مغایرتی داره، اگر به خصوص مثلا در ایران امروزی این فکر هست که دختر اگر که تحصیل بکنه این خلاف عفت و عصمته. این هیچ وقت اینطور نیست. دانایی خلاف عفت و عصمت نیست، اون در همه جا تاکید شده، حتی جزئیاتش که در لباس پوشیدن، در حرف زدن. من به شما بگم حتی باهایی برای هنرش، برای ادبیاتش توصیه شده که باید عفت و عصمت رو رعایت بکنه تا این حد. یعنی یه اثر هنری که خلاف عفت و عصمت باشه نباید از یک باهایی واقعا صادر بشه. اون وقت تا چه رسد به منش و سلوک و رفتار و گفتار و کردار و یک دختر باهایی باید نمونه اخلاق هم باشه. البته این توصیه شده، من اینو خواستم که اینجا
خیلی البته باید یادآوری بکنم که مسئله فقط ایران امروز نیست. مثلا به عنوان مثال اولین مدارسی که برای دخترها در ایران شروع شدن اسمای جالبی دارن، مثلا عفتیه،
ناموس. من خودم مدرسه ناموس درس خوندم.
و خب واقعا جالبه، معلومه لااقل در ذهن عامه مردم این رابطه بوده بین درس خوندن دخترها و مسئله عفت و عصمت. در صورت صحبت از محدودیت زنان در اجتماع ایران کردید، این محدودیت ها رو عمدتا در چه زمینه هایی میبینید؟
در اینجا باید خدمتون عرض کنم که من آدم واقعا صالح و وفاداری نیستم اگر این رو عرض نکنم اینجا که در دانشگاه ها به روی دخترها و پسرها یک نواخت در دوره من باز و هر کی استعدادی داشت میتونست وارد دانشگاه و در اونجا برای دانشجوها اعم از این که دختر یا پسر باشه اگر باز استعداد نشون میداد دانشگاه محیطی رو در اختیار هر دو به یک اندازه میذاشت برای طرف. من تمام تحصیلاتم رو مجانی کردم، در چند دانشگاه من درس خوندم و فارغ التحصیل شدم. در تمام این دانشگاه باید بگم که برای دخترها و پسرها به یک عرض، یعنی من نمیدونم اینو باید حتما اینجا عرض کنم که در این حال در ایرانی رویه متضاد هست، افراط و تفریط هست. شاید در ممالک دیگه که این همه هم سنگ آزادی به سینه میزنن این همه تساوی در استفاده از امتیازات مثلا در محیط های درسی نباشه، ولی من باید به شما بگم که من این بود چه در دوره دبیرستان من تونستم از بهترین معلم ها، بهترین دبیرستان ها، بهترین برنامه ها استفاده کنم، به طوری که وقتی من برای اولین بار یادم میاد در کشور نروژ تحقیقاتم و مبادله میکردم با یک دکتر نروژی، این رفته بود با دوستانش گفته بود که بیاییم ببینیم از ایران چی کسانی اومدن. یک خانم ایرانی در اینجا هست که اینقدر اطلاعات در این زمینه داره که شما تعجب میکنید و من تمام اینا رو در ایران کسب کردم. یعنی این محیط آزاد رو برای استفاده میدارم. البته باید بگم خانم مثلا در دانشگاه وقتی من درس میخوندم فقط 3 دختر بود. خب اون دخترهای دیگه میتونیم بگیم به لحاظ عقب موندگی فکری اول خانواده های خودشون، بعد عدم امکاناتی که به طور کلی در اختیار دخترها گذاشته میشد، اینا نتونسته بدن خودشونو به دانشگاه برسونن.
ولی وقتی می اومدن و می رسیدن در مورد اینکه از تا اینجا تا دانشگاه اینا دوره تحصیل و اینا به نظر من اجتماع واقعی هیچ کدوم نیستن. اجتماع واقعی از اون روزی شروع می شد که ما پا می زشتیم به محیط زندگی و محیط کار. متاسفانه در اونجا یک مرتبه محیط عوض شد. در اونجا یک مرتبه محیط عوض شد.
چطور مثلا؟
در محیط کاری اولا در ابتدای شروع من به کار که اون مسئله تساوی زنان در دولت ایران هنوز با مردان تصویب نشده بود که از زنان کار بیشتر میکشیدن و حقوق کمتر میدادن، خودم یادم هست که نه به خاطر شخص خودم بلکه به خاطر تمام خانمایی که در اون جایی که من کار میکردم، یه دفعه رفتم پیش رئیسم گفتم آخه شما چرا در مقابل کار مساوی حتی کار بهتری که ارائه میشه برای زنان حقوق کمتری می نویسید؟ ایشون گفت برای اینکه شما ها احتیاج ندارید. خیلی یادم میاد که من عصبانی شدم گفتم چه کار دارین شما؟ شما بدین ما آتیشش می زنیم اگه احتیاج نداشتیم. اینه که در ابتدای شروع به کار این خب به هر حال این باعث می شد که اون ذوق و شوق از زنها یواش یواش گرفته می شد دیگه. هیچی هم بدتر از این نیست که اون انگیزه واقعا ترقی و پیشرفت در آدم کشته بشه. این باعث می شد که اون انگیزه در زنها کشته بشه، بگن خب اینجا دیگه محیط ترقی محدوده، پس ما فقط باید یه چیزی بگیریم و ببریم خونه. و بعضی ها که وضع مادیشون اونقدر خوب بود حتی تحصیلات داشتن و کار نمی‌کردن. تا رفته رفته محیط ایران عوض شد و به زنها هم اون حقوق مساوی یواش یواش داده شد. حالا دیگه در اینجا زنها مجازن می‌رفتن بالا، یعنی زنی که می‌رفت و بعضی پست‌ها رو اشغال می‌کرد شاید به اون اندازه که لازم بود تجربه نداشت، ولی این همیشه برای یک محیط تحول از یک مرحله به یک مرحله دیگه لازمه که یه عده‌ای بدون داشتن تجربیات کافی، بدون داشتن صلاحیت کافی اون جاها رو اشغال بکنن تا بعد اون عده‌ای واقعی پشت بندش بیان، که متاسفانه در ایران به مرتبه فرداشته هم.
اگر موافق باشید برگردیم به تجربیات کاری شما در ایران، که دقیقا بعد از اینکه از نروژ برگشتید کجاها شروع به کار کردید و خلاصه از این اگر برامون بگید.
من در جایی که مشغول به کار بودم که تحقیقات میکردم و برای اولین بار در ایران اون لابراتواری تأسیس شد که سرپرستیش با من بود، اصلا به وجودش من آورده بودم، تازگی داشت و چون سابقه ای نداشت چنین کاری در ایران، اینه که برای تمام کشور خدمت، با وجود اینکه این برای تهران تأسیس شده بود ولی چون مشابهش در یک جای کشور نبود خدمات رو برای سراسر کشور ارائه بود. من مشغول به کار بودم که ازدواج کردم و رفتم به نروژ و در نروژ تحقیقاتم رو ادامه دادم. وقتی برگشتم مجددا برای من پیشنهاد دادن که برم به کار سابقم مشغول. اینجا باید میگم که قدر شناسی اون اطرافیانم و واقعا در اینجا به عنوان وفا و وفاداری ازش ذکری بکنم که منو با یک واقعا حقوق خیلی بیشتر و یک مقام بالاتر در همون کار مشغول کردن. منم با ذوق و شوق اون تجربیاتی رو که در اروپا کسب کرده بودم در ممالک اسکاندیناوی و انگلستان، اینا تمام رو سعی کردم که در زمینه‌های مختلف ازش استفاده بکنم و لابراتوارهای وسیع در جاهای مختلف
دایر کردم. البته همه اینا از پشتیبانی همون دستگاه‌ها برخوردار بود و من سؤال شما رو فراموش کردم. غیر از تجربه کاری چی فرمودین؟
همین که بل. تجربه کاریتون تا قبل از سالای انقلاب.
بله بله، دست رفته در این کار انقدر من پشت کار به خرج دادم و انقدر به این کار وسعت دادم و چون در زمینه آزمایش آب که تخصص من بود در ایران هی پیشرفت میدم. اگر نمیدونم شما حتما خاطرتون نیست ولی سابقه نداشت در ایران که آب تصفیه بشه. این سالهای اخیر شروع شد و به لحاظ این که در ایران در یه منطقه گرم قرار داره و سر راه کشورهایی هست که بیماری های اپیدمیک زیاده و به هر حال امروزه به این دلایل هم احتیاج نداره، آب اصولا یک وسیله انتقال بسیار مناسبی برای امراض هست که به طور مستقیم و غیر مستقیم امراض بسیاری رو منتقل میکنه و وسیله اوناست. حتی این از زمانهای خیلی قدیم شناخته شده بوده. ما داریم متاسفانه این تجربه رو باید اینجا واسهتون ذکر بکنم، چیز جالبیه. من از همه جا بی خبر به عنوان آدم ایران دوست، کسی که علاقه‌مند به ایرانه، به اسم ایرانه، کنگره پزشکی بود راجع به بهداشت محیط زیست، قرار بود که بعدم صحبت بکنم در کنگره پزشکی. یادم میاد که بین کتابایی که مطالعه میکردم یه مؤلف انگلیسی در کتابش نوشته بود اولین مردمی که در دنیا راجع به محیط زیست مطالبی رو در دنیا نوشتن و عمل کردن ایرانی ها بود. خب این برای من خیلی جالب بود، گفتم که اینو برای نطقم سخنرانی در کنگره پزشکی یادداشت بکنم. دلیل ایشون هم این بود که ایرانی ها پیغمبری داشتن به نام زردشت که این زردشت گفته آب و خاک و هوا رو آلوده مکنید و بعدم دستورهای بعد زردشت رو راجع به این آلودگی و بعد ایشون کتاب راجع به جلوگیری از آلودگی محیط زیست بود و این فوق‌العاده از ایرانی ها و این فکر بزرگ ایرانی ها به بزرگی در کتاب یاد کرده. منم اینو گذاشتم اول نطقم، من بیخبر در کنگره پزشکی وقتی رفتم با سر خیلی بلند و قد افراشته این مرتبه گفتم، حالا گفتم چقدر برای من دست و کف میزنن که بابا ایرانی ها اولین کسانی بودن که. وقتی که سخنرانی من تموم شد یادداشت پشت یادداشت اومد که به چه حقی این حرف بزنی. اینجا یک کشور اسلامی، تو نباید حرف زردشت رو میزدی.
یادداشت کی فرستاد براتون؟
یادداشت و افراد شرکت کننده در کنگره که من اطمینان هیچ کدوم یادم نیست. اون موقع موقعی بود که اصلا چیزی مطرح نبود. حالا من بعدها فهمیدم که بابا این مسائل از در خفا همیشه مطرح بوده. به هر حال این
افراد شرکت کننده در این کنگره ایرانیا بودن؟
بله فقط ایرانیا بودن. اصلا ما ایرانی کنگره پزشکی رامسر که اگر خاطرتون باشه هر سال تشکیل میشد و هر سال راجع به یک مطلب پزشکی یا بهداشتی صحبت میشد. اون سال هم جلوگیری از محیط آلودگی محیط زیست بود و بعدم قرار بود سخنرانی بکنم که این واقعا نمیدونم قطع شد مطلبم کجا صحبت های متفرقه به میان اومد. راجع به کار خودم مثل که صحبت میکردم یادتون هست که تا کجا
که لابراتوارهای فراوانی در ایران؟
بله بله، لابراتوارهای فراوانی در ایران. بله مقصودم اینه که ایران یک کشوری بود که همیشه در معرض آلودگی بود به لحاظ آب و هواش و به هر حال احتیاج به آب تصفیه شده داشت و تهران هم خب اولین شهری بود که البته آبادان قبلا یه لوله کشی و یه آب تصفیه شده برای یه قسمت های کوچیکش داشت ولی اولین شهری که در یک سطح عمومی‌تر و وسیع‌تر شروع به این کار کرد تهران بود و اولین لابراتوار آبم بعدی در تهران درست کردم. و چون این قرار بود که وسیع بشه این کار، رفته رفته در کلیه شهرستان ها و اینا این شروع شد، این کار تصفیه و لوله کشی حتی به دهات. این بود که من گذشته از این کار عده‌ای رو تربیت میکردم برای این کار و در دانشگاه شیمی فیزیک آب رو من تدریس میکردم و یک تکنیکی رو خود بنده درست کرده بودم برای تصفیه آب در کشور ایران که این فوق العاده ساده و این مورد توجه سازمان بهداشت جهانی هم واقع شد. یعنی ما با یک راه خیلی ساده میتونستیم در دهات چاه‌ها رو ضدعفونی کنیم بدون اینکه خرج زیادی بکنیم و از این راه استفاده کردم. دانشجوهایی رو که میخواستم برن در سطح دهات در مهندسی بهداشت کار بکنن میامدن، من تربیت میکردم، راه ها رو یاد میدادم، تکنیک هایی برای دوباره اینجا میگن فیلد تکنیک، ما باید بگیم صحرایی بهتره ترجمهش بکنیم، که تکنیک هایی برای آزمایش های صحرایی که بتونن در دهها، در روستاها، در شهرستان هایی که وسیله های آزمایش نیست آب رو با وسایل خیلی ساده آزمایش بکنن، یا نمونه ها رو بگیرن بیارن، یا نمونه ها رو به یه طریقی در روی یک مامبران هایی واقعا نگهداری بکنن و به آزمایشگاه برسونن. اینا همه کارهایی بود که من در ایران شروع کردم و به جاهای خیلی خیلی نسبتا پیشرفته رسیده بود، به طوری که در این اواخر که سازمان بهداشت جهانی آمدن ایران رو در خاورمیانه پیشرفته ترین کشور در این نوع آزمایشات و این کارا دمید. البته بنده یک کتابی هم در این زمینه منتشر کردم و چندین پامفلت و کتاب های کوچیکتر هم در زمینه های اختصاصی تر منتشر شده راجع به آبهای سطحی ایران، آلودگی اونا، تحقیقاتی در مورد چاهای اطراف تهران و آلودگی های مختلف اونا کردیم، آبهای زیرزمینی، که اینا کارهایی هست که اگر من بخوام حالا بگم خارج از صحبت ما هست و زیاد وقت میگیره.
چطور شد که مجبور شدید کارتون رو ترک کنید؟
والا عرض کنم که بعد از انقلاب اصولا غیر از اینکه بنده بهایی بودم نسبت به کسانی که پست های نسبتاً مهم داشتن نظریه خوبی وجود نداشت، اینو شما خودتون نمیدونید، در این حال اصولاً نسبت به این نوع مشاغل نظریه خوبی وجود نداشت. خاطرم هست که قبل از انقلاب، حتی شاید یکی دو سال قبل از انقلاب، دیگه به هیچ کس نمیشد بگیم که کار بکنه، کارا همه مونده بود، کارمندا همه ول می‌گشت، کارگرا، راننده همه می‌گشت، کسی رو نمی‌شد بهش بگی بیا چرا نیومدی، چرا دیر اومدی، چرا زود رفتی، چرا کار نمی‌کنی. و اصولاً چون فرهنگ این طبقه توده مردم نسبت به این مسائل واقعا اون اندازه پایین بود که فکر میکرد آب فقط یه چیزیه، یه مایعیه که وقتی تشنش میشه میریزه تو لیوان میخوره، وقتی هم که لباسش چرک شد با اونو میشوره و سایر احتیاجاتش هم با اون برطرف میکنه. اصلا این واقعا فهم رو که این آب باید تصفیه بشه یا آزمایشگاهی باید اینو آزمایش کنه نداشت و این برای شعور اون عده‌ای که بعدها من متوجه شدم عجیب، ما قاطی اینا زندگی میکردیم ولی خبر نداشتیم، ما داخل یه همچین عده‌ای زندگی میکردیم، این عده برای ما کار میکردن، خوش خدمتی حتی میکردن ولی خبر نداشتیم. به مجرد اینکه قبل از انقلاب اوضاع دگرگون شد، من میدیدم هر روز قیافه یکی از این کسانی که اطراف منم داره عوض میشه یواش یواش، درست مثل گاهی اوقات بعضی فیلم ها هست که آدم میبینه که یک کسی اول یه قیافه خیلی زیبا و قشنگی داره، اما رفته رفته مثلا توی فیلم دو شخصیتیه، هی این زشتر میشه و زشتر میشه و زشتر میشه تا به صورت یه هیولا در میاد. اطرافیانه ما هم خیلی آدم هایی بودن حتی خوش خدمتی میکردن، در موقع کارا میخواستن پیش دستی کنن، اون کارو میخواست از دست اون در رو اون از دست اون، اما یواش 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 هرچی که به این انقلاب نزدیک در میشد قیافه ها و صورت های اینا عوض میشد، تا اونجور عوض شدم که زدن تمام دستگاه های آزمایشگاه رو داغون کردن، گفتن ما آب تصفیه نمیخواد، آزمایش لازم نداره. اما راجع به خود بنده را افتادن، گفتن که در قرآن هست که غیر مسلمان نمیتونه بر مسلمان حکومت کنه، پس ما نمیتونیم رئیس بهایی داشته باشیم، این رئیس بهایی رو بیرون. اتفاقا این مطلب رو حتما اینجا باید خدمتتون عرض بکنم، مطالب میاد به ذهنم و تصادفا در همون موقع مدیر عامل این تشکیلات که خیلی خیلی احتیاج به من داشت، یعنی میدونست من آدمی نیستم که خرابکاری در کارش بکنم برای اینکه اونو از بین ببرم، و این اطمینان از یک طرف و از طرف دیگه به تخصص من متکی بود خیلی زیاد، یعنی پیش خودش فکر میکرد که اگر من برم ممکنه از عهده نتونه برم. اتفاقا یه تانکر نفت شکست و یعنی واژگون شد و نفت این ریخت آب تهران، آب تهران حالا انقلاب شده و مردم همه عقب بهانه میگردن که آی آب آلوده کردن، این تانکر نفتم سرازیر شد و نفتم بوش عجیبه. من ساعت یک بعد از نصف شب تو خونه خوابیده بودم، دیدم تلفن زنگ زد که همین الان پشه بیا ادام. شوهرم گفت نمیذارم بدید، گفتم نه کار من باید برم ببینم چی شده بینه، به طوری که با شوهرم با هم، شوهر من گفت نمیذارم خبر، با هم راه بدیم رفتیم اداره و گفتیم چی شده، گفت بله یه تانکر نفت رفته تو آب، آب به قدری بوده، این آب تازه رسیده به سازمان تو تصفیه خونه، یه کاری باید بکنی که بوش بده. اتفاقا ما هم در ایران مجهز نبودیم به وسائل بوگیر، در امریکا حالا تمام تأسیسات آب به این موضوع مجهزن، چون آبهای اینجا به لحاظ اینکه فاضلاب‌ها داخل آب میشه اصولا دور داره، ولی آب تهران هنوز به اون مرحله از آلودگی نرسیده بود که احتیاج به بوگیر داشته باشه، اینی که ما نداشتیم. خلاصه من شبانه به وسیله همون امکانات ساده‌ای که در اختیار ما هست، یعنی گل رس رو از سر ساختمان ها ما رفتیم شبانه بوی داریم گرفتیم و به اون وسیله بوی آب رو گرفتیم، به طوری که آب وقتی میرفت که گره تصفیه میشد و بیرون میومد از تصفیه خوره هیچ بوی نداشت. اینقدر این مدیر عامل تشکیلات در اون زمان تحت تاثیر این کار قرار گرفته بود که نمیتونست منو در این حال بیرون بکنه با این همه وفاداری و خدمتی که من دو شب تا صبح برای این کار نخوابیدم شب، و چند تا از کارمندای مورد اطمینانم هم با من کار میکردن، تست میکردن، مرتب اندازه میگرفتیم، تست میکردیم، جواب آزمایش میکردیم، باز به مرتبه زیاد میکردیم، کم میکردیم تا اون مقدار معین رو به دست آوردیم و به آب دادیم. در این حال در مقابل دو احساس متضاد قرار گرفتیم، یکی ترس از واقعا مقام خودش و اینی که به خاطر من اونو از دست بده، یکی هم اینکه وفاداری و احتیاج شدیدش به من این واقعا وضعیت رو به وجود آورده بود که نمیخواست. به هر حال ایشون در ابتدا منو از سر اون کار برداشت، مشاور کرد به طوری که اگر کاری پیش اومد با من مشورت، ولی خب به هر حال وقتی که تشکیلات حکومتی ایران، تشکیلات حکومت جمهوری اسلامی قوی تر شد، اومدن در اداره بود، من و یک نفر دیگه که همکار ما بود اونم باهایی بود، ما رو به دادستانی انقلاب خواستن، محاکمه کردن و به جرم باهایی بودن گرونه میکردن هر دفعه، و و خب به